همچنان بدون خط‌خوردگی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و رئیس ستاد حقوق بشر با اشاره به فرایند درمان و معالجه باقر نمازی گفت از وی به دلایل انسان دوستانه رفع ممنوع الخروجی شد. کاظم غریب‌آبادی در خصوص باقر و سیامک نمازی گفت باقر نمازی به خاطر مسائل پزشکی و درمانی نزدیک به 4 سال است که خارج از زندان و در منزل خود در تهران به سر می‌برد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه افزود با توجه به درخواست‌های مطرح شده برای ادامه معالجه در خارج از کشور، بنابر ملاحظات انسان دوستانه روز چهارشنبه گذشته از باقر نمازی رفع ممنوع الخروجی به عمل آمد و هر زمانی که بخواهد می‌تواند از کشور خارج شود. غریب‌آبادی افزود در همین چارچوب 1 هفته مرخصی به سیامک فرزند وی داده شده تا بتواند با والدینش دیدار کند. و اما طی هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا و میلیاردها دلار از منابع ارزی مسدود شده انجام می‌شود. در حالی که مذاکرات رفع تحریم‌ها به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی ایالات متحده آمریکا همچنان بدون حصول نتیجه باقی مانده، این کشور مستقل از روند مذاکرات هسته‌ای در حال پیگیری موضوع آزادی زندانیان خود در ایران و همزمان آزادسازی منابع مسدود شده ارضی کشورمان در کره جنوبی است. خبرهای رسیده هاکیست که طی هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا انجام و میلیاردها دلار از منابع ارضی مسدود شده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است. شما از طریق نرم افزار ایران صدا این فرصت رو دارید که هر جا در هر ساعتی از شبانه روز و در هر موقعیتی که هستید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید. حتی اگر در زمان پخش اون برنامه‌ها موفق به شنیدنش نشدید، کافیه که این نرم افزار رو همراهتون داشته باشید، به بخش آرشیو مراجعه بکنید و برنامه مورد علاقتون رو شنونده باشید. کافیه به تارنمای ما سری بزنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا را از طریق تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir نصب کنید. اگر فکر میکنید سوژه خاصی مد نظرتونه که قابلیت پیگیری و پرداختن در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد یا بدون خط خوردگی رو داره، حتما سوژه های خودتون رو به ما پیشنهاد بدید، هم از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30,000-1035 و هم از طریق تارنمای ما در ذیل جدول پخش برنامه های ما بخش سوژه از شما پیگیری از ما.
سیاست بدون خط خوردگی.
بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی، در خصوص بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار در مجلس و اولویت‌های مجلس و دولت قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. آقای متفکر آزاد سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب حبیبی و همه شنوندگان ارجمندتون. یک اصلاح هم بکنم که من امسال عضو هیئت رئیسه نیستم، تا سال پیش بودم. خدمت شما هست.
بسیار. من هم یک اصلاح بکنم آقای متفکر، من عبیری هستم.
آقای عبیری هستم.
درود بر شما. آقای متفکر، سوابق آقای زاهدی وفا چقدر برای نماینده‌های مجلس مشخصه؟ یعنی پیشینه و سوابق و رزومه‌شون آیا بررسی شده؟ و
جناب آقای عبیری، الان مجلس در حال بررسی برنامه‌های پیشنهادیشون و رزومه‌شون و پیشینه‌شون هست. جلسات متعددی در هفته جاری و اون هفته که اعلام شد و نامشون داده شد به سمت به مجلس توسط آقای رئیس جمهور انجام گرفته. فراکسیون ها جلسه گذاشتن با ایشون. خب کمیسیون ها جلسه گذاشتن، کمیسیون های تخصصی مربوطه.
بله.
و نمایندگان از نزدیک با نکات نظر ایشون آشنا شدن و با نقطه نظرات ایشون در موضوعات مختلف بررسی شد، سوالاتی پرسیده شد، پاسخهایی گرفته شد.
بله.
داره بحثایی انجام میشه، هنوز جنبندی نهایی نمایندگان رو البته فرد به فرد باید بپرسید، ولی به گمانم در دو روز آینده نزدیک خواهد شد به واقعیت و فکر میکنم که دولت نیاز داره که سریعا کابینش رو تکمیل بکنه.
بله.
و مجلس هم نگاه جدی به حوزه وزارت کار و رفاه تعاون داره، به خاطر اینکه موضوعات مبتلا به جدی با بدنی گسترده اجتماعی با این وزارتخانه سر و کار داره.
بله. روز سه‌شنبه رئیس جمهور هم در جلسه شرکت میکنن، پیش بینیتون از جلسه رأی اعتماد چیه؟
من فکر میکنم جلسه جدی و مهمی خواهد بود. آقای رئیس جمهور حتما برای دفاع از وزیر پیشنهادشون داشت میارن به جلسه.
بله.
نمایندگان هم الان تو این جلسه دیم. مثلا من امروز صبح جلسه فراکسیون مربوطه با ایشون، فراکسیون اکثریت با ایشون حضور داشتم. نمایندگان هم سوالهای خیلی جدی و متقنی دارن، مسائل مهمی رو میپرسن.
بله.
به گمانم جلسه خوبی خواهد بود و البته نمیشه پیش بینی کرد که نتیجه چه خواهد شد، ولی جلسه جزء وزارتخونه هایی است که مجلس بسیار جدی گرفته بررسی اون رو.
بله. و اینکه تا اینجا برنامه هایی که وزیر پیشنهادی ارائه کرده چقدر تونسته توجه نمایندگان محترم مجلس رو جلب بکنه؟
ببینید، از نظر نمایندگان این وزارتخونه از چند جهت اولویت داره و مهم هست. یکی از مسائلی که برای نمایندگان بررسیش خیلی مهم بوده وضعیت بدنی گسترده بازنشستگان هست.
بله.
که با صندوق‌های بازنشستگی مختلف این وزارتخونه سر و کار داره، سود بهبودنشون و اینکه صندوق‌ها چقدر بتونن پاسخگوی وضعیت بازنشستگان باشن، با توجه به اینکه سن به اصطلاح جمعیتی ما داره میره به سمت پیری، کشور داره به اون سمت حرکت میکنه و در آینده این حوزه مهمی خواهد. نکته دوم که برای نمایندگان مهم بوده حوزه مهارتی است.
بله.
که به این وزارتخونه ربط داره، موضوع اشتغال در بخش‌های مختلف در کشور الان با حوزه مهارت گره خورده و همگان به این اعتراف دارن و مورد نظرشون هست که این وزارتخونه نقش جدی در پرورش نیروی کار مفید و مؤثر در آینده خواهد داشت. ما پیش بینمون اینه که حتی موضوع دانشگاه‌ها و تحصیلات عالیه جای خودش رو تحصیلات مهارت محور خواهد داد در آینده. بذار این وزارتخونه برنامه‌اش در این حوزه برای نمایندگان مهم بوده و هست. و موضوع سوم، موضوع روابط کار هست.
بله.
بین کارگر، کارفرما و به اصطلاح دولت. این حوزه هم از حوزه‌های مهم بررسی به اصطلاح وزیر مربوطه است. فکر می‌کنم این سه چهار حوزه‌ای که تو برنامه‌های وزیر مورد توجه نمایندگان قرار گرفته، موضوعات بولدیه که در این دو روز آینده هم خیلی بیشتر بهش پرداخت خواهد شد. یه سری مسائل به اصطلاح حوزه سوالات شخصی، سوالات مربوط به رزومه آقای دکتر و گذشته.
بله.
و مسئله دیگه هم مطرح شده که فکر میکنم اینا پاسخاش رو گرفتن نمایندگان، الان رفتن سراغ برنامه ها با اینا.
بسیار. یه نکته مهم این که این وزارتخونه متشکل از یا ترکیبی از سه تا وزارتخونه است.
بله.
در یک نگاه کلی های تونسته آنچه که برخو شایسته وزارتخونه با این حجم و وسعت هست برخور معرفی بکنی یا به انجام برسونی یا خیر؟
من نظر شخصی ما میتونم عرض بکنم خدمتون با احترام به سوال ارزشمند از دوالی.
بله.
چون که از طرف بقیه هیچ اطلاعی ندارم که.
بله.
بخوام اینطور نظر بکنم.
بله.
بعد لذا از این بابت من فکر میکنم شخصیت علمی وزیر پیشنهادی و معرفی شده شخصیت علمی ارزشمند و قابل اعتنایی است.
بله.
از جهت جایگاه و اقتصاددان بودن ایشون و تجربه مربوطه به نظر میرسه که شخصیت وزینی معرفی شده باشه. حالا برنامه هاشون رو هم میشه در این دو سه روز آینده بیشتر بررسی بکنیم و نتیجه نهایی گرفته بشه انشاءالله.
بسیار. و نکته دیگه، اگر که نمایندگان مجلس در موضوع بررسی حالا صلاحیت وزیر پیشنهادی به نتیجه قطعی نرسند، رویه های قانونی برای پیگیری این مسئله چگونه خواهد بود؟
طبعا بعد از این اتفاق دیگه وزیر پیشنهادی، اگر منظورتونه که اگر یه وقت رأی نیارن.
بله. بله.
اگر رأی نیارن به عنوان رأی اعتماد نیارن دیگه نمیتونن به سرپرستی وزارتخونه ادامه بدن. چون میدونید که سرپرست وزارت خونه تا زمانی است که رای گیری بشود برای وزیر بعدی.
بله.
اگر وزیر بعدی خود سرپرست وزارت خونه باشد و ایشون احیانا رای نیارن، معناش عدم اعتماد مجلس است و نظام امکان ادامه کار برای سرپرست مربوطه که رای نیاورده وجود نداره.
یعنی دولت باید حتی برای وزارت خونه یک سرپرست جدید معرفی بکنه.
سرپرست جدید باید معرفی بکنه. بله.
بله.
ولی اگر رای آوردن دیگه میشن وزیر رسمی اون وزارت خونه و کارشون آغاز میشه.
و چقدر مهلت خواهد داشت برای معرفی سرپرست جدید؟
باید بلافاصله انجام بشه قاعدتا.
و روند بررسی
سه ماه مربوطه طی شده، باید بلافاصله انجام بشه.
و روند بررسی هم همینقدر
باید کشه؟
یعنی یه سه ماه؟
نه دیگه این سرعت باید داشته باشه، چون سرپرست هم با اجازه مقام معظم رهبری میتونه حضور داشته باشه، حتی تمدید پیش از 3 ماهش هم همینطور هست.
بله.
ولذا بلافاصله همه کارا باید سریع انجام بگیره.
به لحاظ قانونی چقدر زمان داره دولت؟ یعنی بعد از اینکه سرپرست جدید رو معرفی کرد تا زمانی که وزیر پیشنهادی برحال بعدی رو معرفی بکنه، به لحاظ قانونی چند روز زمان داره؟
دولت باید بلافاصله این کار رو انجام بده، تا اونجایی که من حضور ذهن دارم باید بلافاصله انجام بده. حالا پیش‌فرض رو بر این نذاریم که رای میاره یا نمیارن، به نظر میرسه که شما دارید احتمالات رو بررسی میکنید.
بله بله دقیقا.
به نظرم میرسه که اگر این اتفاق بیفته وقت دولت سریعا و گزینه بعدی رو معرفی کنه.
بسیار خوب، امیدواریم که به هر حال وزیر جدید، چه حالا این آقای زاهدی وفا که معرفی شدن و چه هر عزیزی که سکان هدایت این وزارتخونه رو به دست میگیره، با حمایت مجلس و همراهی سایر دولت مردان یه سر و سامونی به شرایط این وزارتخونه بده. حسابی هم اشاره کردید که به هر حال شرایط این وزارتخونه با توجه به وسعت و فراگیریش شرایط خاصیه و نیازمند یک برنامه‌ریزیه.
بله، کار سختی رو فی الواقع درست میفهمید، کار بسیار سختی رو وزیر آینده در این وزارتخونه داره، چون وزارتخونه سختی است و وزارتخونه که اضافاً کار زیادی میبره و به شدت هم در حوزه رفاه، در حوزه تامین اجتماعی، در حوزه روابط کار مورد توقع مردم هست.
تا اینجا برنامه هایی که ارائه کردن آیا اشکالی هم بهش وارد شده در حالا حین بررسی برنامه؟
بله، سوالات زیادی مطرح شده، ابهاماتی بوده، دوستان پرسیدن یا بعضی جاها دوستان سوال کردن، حوزه های جدیدی رو سوال کردن.
بله.
که در این حوزه شما برنامه‌تون چه خواهد بود، ایشون ارائه کردن. به نظرم میرسه که چالش های خوبی در این یک هفته گذشته در مجلس ما شاهد بودیم در رابطه بررسی مثلا برنامه هایش.
خب قانع کردن در خصوص سوال و سوالات و چالش داشته یا تغییر دادن برنامه رو؟
نه قاعدتا باید سوال کننده رو ازش بپرسید شما قانع شدید یا نه، ولی به نظرم میرسه که بعضی حوزه ها جواب هاش از عدم ادامه دادن جدل فهمیدم که قانع کردن. بعضی جاها ولی نه، مثلا مخاطب میگفت من اینجا فعلا به نظرم ضعف داره، باید تقویت کنید و اینا. فکر میکنم که بحث ها مثل اول دوره نیست که شما مطلق بگید که یکی مثلا چقدر رای میاره و اینها. این بحث ها به شدت بحث های فنی تری هست الان.
یعنی ما باید منتظر باشیم جلسه؟
بله.
رای اعتماد هم
یعنی
جلسه
واقعیت صادقانش اینه که خیلی پیش بینی پذیر نیست که من بگم الان این خواهد بود و من این ریسک رو نمی کنم که پیش بینی بکنم.
درست. بسیار خیلی متشکرم.
خیلی موفق باشید.
زنده باشید. شبتون بخیر آقای متفکر.
شب شما هم بخیر باشه.
ممنونم، خدا نگهدارت.
خدا
در خصوص بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار در مجلس و اولویت‌های مجلس و دولت گفتگو کردم با جناب آقای روح‌الله متفکر آزاد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلام. سامانه پیام کوتاه ما 301035 در اختیار شما هست و خیلی ممنونم از عزیزانی که پیامک زدن و در کنار ما بودن. 913 4 رقم آخر 2146، 0916 4 رقم آخر 2762، 0914 4 رقم آخر 6018 و 0937 4 رقم آخر 7296. با اعلام ساعت 19:45 دقیقه از بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو دعوت میکنم ما رو با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه همراهی کنید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
اما آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران موضوعیه که در این بخش می‌خوایم درباره‌اش گفتگو بکنیم با جناب آقای حسین افراخته، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای افراخته سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر، در خدمتم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
سپاسگزارم.
آقای افراخته، در هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا و البته میلیاردها دلار از منابع ارزی مسدود شده انجام شده. آیا آمریکا مستقل از روند مذاکرات هسته‌ای در حال پیگیری موضوع آزادی زندانیان خودش در ایران و همزمان آزادسازی منابع مسدود شده ارزی کشورمون در کره جنوبی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تبادل زندانیان بحثی بوده که حتی در پیش از آغاز دور اخیر مذاکرات رفع تحریم ها بین ایران و در واقع 5+1 یا تعدیل 4+1 اون دو سه دور مذاکره که حالا با واسطه با آمریکایی انجام شد، وزارت خارجه ما به صراحت اعلام کرد که ما فارغ از بحث پرونده هسته ای آمادگی داریم در مورد آزادی و تبادل تمامی زندانیان خارجی در ایران مذاکره کنیم.
بله.
این سمیه ماجرا به این برمیگرد به ماها قبل.
بله.
با این پیش‌زمینه و این آمادگی که ایران انجام داد در کنار و در بستر مذاکراتی که حالا تحت عنوان رفع تحریم ها صورت گرفت در طی چند ماه اخیر، خب مذاکراتی به صورت در واقع آشکار و پنهان مشخصا با طرف آمریکایی حول محور آزادی اون دو سه نفری که اینها مد نظرشون بود در چند دور اتفاق افتاد. البته پیش از در واقع این اتفاق حتما خاطر از اتحادی و شنوندگان محترم هست که مذاکرات نسبتا طولانی ایران و انگلستان برای آزادی خانم نازنین زاغری هم در نهایت به نتیجه رسید.
بله.
و خروجی اون شد که خانم زاغری بالاخره با دستور مقام قضایی آزاد شد و از طرفی بدهی 40+ ساله ایران از دولت انگلستان همون 440 میلیون پوند به اضافه حالا اون مبلغی که دادگاه عنوان جریمه مشخص کرده بود بالاخره بعد از 40 سال پیگیری به ایران در واقع مسترد شد.
بله.
این در واقع به نظر میرسه که تجربه موفق خانم زاغری و تعاملی که با دولت انگلستان تو این موضوع انجام شد آمریکایی ها رو تحریک کرد که بتونن پرونده اصطلاحاً برادران نمازی رو به نتیجه برسونن. فراموش نمی کنیم که در دولت قبلی دموکرات ها در زمان آقای اوباما مشابه این اتفاقی که طی روزهای اخیر رخ داده یک بار دیگه اتفاق افتاد و اون منجر شد به آزادی آقای جیسون رضاییان.
بله.
و اون 1.2 میلیارد دلاری که اون زمان از اموال دارایی های جمهوری اسلامی به ناحق در کشور ثالثی بلوکه شده بود. مجموع این تجربیات و در واقع اراده‌ای که بالاخره بین طرفین بود در چند دور مذاکره حالا آشکار و پنهان منتج به این خروجی شد و دیدیم که خبر رو منابع اول غیررسمی منتشر کردن، دفتر سازمان ملل در نهایت و در نهایت هم توییتی که دبیرکل سازمان ملل منتشر کرد دیشب و تشکر کرد از رئیس جمهور ایران بابت حسن نظری که داشته در پاسخگویی به درخواست ایشون برای آزادی زندانیان ایرانی.
آقای افراخته، آزادسازی زندانی های ایران و آمریکا و همینطور حالا اون آزادسازی 7 میلیارد دلار منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی با هماهنگی کدوم کشورها در حال انجام هست؟
خدمت شما عرضم که همونطور که حالا در خبرها دیدید واسطه این تبادل همونجوری که گفتن یک کشور منطقه بوده یمانه ها بیشتر سمت در واقع قطر یا عمان هست که غالبا در موضوعات اینچنین بین ایران و آمریکا در واقع میانجیگری یا وساطت میکنن.
بله.
اما بحث در واقع انتقال پول یا در واقع استرداد پول بلوکه شده ما در کره جنوبی، اون بحث فنی داره که اونطوری که در واقع اونگونه که منتشر شده داره به وسیله در واقع کانال هایی و هماهنگی هایی که انجام شده به تدریج در واقع انجام میشه، که حالا به احتمال خیلی زیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی که روز آینده حالا شاید یه اطلاعاتی در این قصه در واقع منتشر بکنه.
تا اینجا اطلاعی از نتیجه
اصل این که تفاهمی بوده که بر اساس یک فرمولی در واقع این دو نفر آزاد بشن، فقط الان خب تضامینی عقد میشه و اون در واقع یکی از کارویژه‌های اون میانجی همینه دیگه، اون تضامینی که عقد میشه بیشتر اون فرمولی که در واقع بر اساس اون تبادل انجام میشه مد نظر هست، در واقع اون توافق در واقع توافق بر اساس اون فرمولی که انجام میشه در واقع اون نکته مهمه که حالا به چه صورتی در چه بازارهای زمانی به چه مبلغی به چه حساب‌هایی، یه مقدار میگم بیشتر بحث فنیه، این بحث خیلی سیاسی نیست، من توافق سیاسی بوده که اتفاق افتاد و از طریق دو طرفین اعلام شده.
یه نگرانی ما داریم همیشه در حالا مواجهه های این چینی با ایالات متحده و اونم عهد شکنی آمریکاست. این موضوع یعنی گفتگوها و تضامین و حالا آنچه که منجر بشود به اینکه بعد از تبادل زندانی ها اون مبالغ بلوکه شده ما هم آزاد بشه اخذ شده و صحبتی شده راجع بهش، تضامین جدی
داشته همین را عرض کردم خدمتون. وقتی توافق به صورت رسمی اتفاق میفته و یک دولت در واقع رسمی به عنوان میانجی ذیل اون در واقع اون توافق و تفاهم رو امضا میکنه، یه خیلی مدبسته اینچنینی متصور نیست و اینکه میگم بیشتر اون فرمولی که سرش توافق میشه، چون میدونیم ما تو این دو سه سالی که تلاش کردیم این 7 میلیارد که داراییامون در کره بلوکه شده بود به شیوه های مختلفی تلاش کردیم که بتونیم برگردونیم این مبالغ رو، خب خیلی از در واقع دفعات همین در واقع عدم توافق به فرمول مورد نظر ما و مطلوب ما باعث شد که توافقی حاصل نشه، در واقع دغدغه از تالی دغدغه درستی هست. اگر اون فرمولی که مد نظر ما سعید اینام بخش اگر طرف مقابل نپذیره این رو، احتمال عهد شکنی یا شیطنت های از این دست وجود داره، ولی در نهایت در واقع اون فرمولی که مد نظر ما بوده توافقی توافق شده توسط میانجی توسط طرف مقابل پذیرفته شده و توسط میانجی تایید شده و در واقع ضمانت روش قرار گرفته.
بسیار خیلی متشکرم. بله بفرمایید.
بله فقط من می‌خواستم اضافه کنم و صحیح می‌کنم.
بله بله.
فارغ از این در واقع توافقی که خب مرسوم هست بین کشورها تبادل زندانیان، ولی برای شنوندگان ما شاید این نکته مهمی باشه که خب خاطرشون هست این چند سال میگم ایران حتی یک مقطعی یک نفکش کره‌ای رو هم توقیف کرد برای اینکه به عنوان ابزار فشاری برای بازگردوندن از دارایی‌های ایران ازش استفاده بکنه و نتیجه نگرفت، یعنی این ماجرا خیلی هم برای آمریکایی‌ها خیلی جدی بود هم برای دولت کره به عنوان دولتی که همراهی میکنه با سیاست آمریکا، ولی شاید برای شنوندگان ما این سوال باشه که چطور میشه آمریکایی‌ها حاضر میشن 7 میلیارد دلار رو بالاخره طی توافقی آزاد بکنن.
بله.
و حتما این سوال براشون پیش میاد که این برادران نمازی اصطلاحا چقدر ارزش داشتن و اینجا شاید به یه سری سوالات شبهات که توی این چند سالی که این در واقع آقایون نمازی توی ایران زندانی بودن با حکم قضایی به عنوان با اتهام جاسوسی پاسخ داده بشه.
بله.
که این در واقع پذیرش این توافق از سوی آمریکایی ها و آزادسازی 7 میلیارد دلاری که تحت هیچ شرایطی حاضر نشدن طی این سال‌ها به ایران بازگردونن، خودش در واقع سند معتبریه بر ادعایی که ایران داشت مبنی بر اینکه این برادران نمازی جاسوس بودن و جاسوسان رد بالایی بودن که در نهایت ایالات متحده راضی شد به خاطر آزادی اینها چنین مبلغ هنگفتی رو آزادسازی بکنه، کما اینکه خانم زاغری هم دیدیم بدهی که دولت انگلیس بعد از 40 سال راضی شد در واقع در نهایت بده، در ازای آزادی کسی بود که قطعا این شهروند معمولی نبود و این دولت ها دولت هایی هستن که اصطلاح روی پنی در واقع پولهاشون حساب میکنه و وقتی راضی میشن برای یک نفر میلیاردها دلار در واقع هزینه بکنن، بدونید که اون فرد شهروند عادی نیست و کسی بوده که برای اونها واقعا 7 میلیارد دلار ارزش داشته.
نه شاید هم بیشتر از این حرفا ارزش داشته.
بله بله بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شب خوبی داشته باشید. زنده باشید و خدا نگهدارتون.
شما بخیر، خدا.
ممنونم. در خصوص آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران گفتگو کردم با جناب آقای حسین افراخته، کارشناس مسائل بین الملل. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنارمون بودید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. ارادتمند شما حمید عبیری.
خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان همراه با نقد و بررسی و تحلیل اونها آشنا و مطلع کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما هم میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از موضوعات مختلفی که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی مورد نظرتون هست مطلع بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه در اختیار شما. سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 و ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان شنونده رو خواهیم داشت و میشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما.